بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا و الصلاة و السلام علیک یا مولای یا ابا صالح المهدی و رحمت الله و برکاته. ما حاصل بحث گذشته این شد که کلمه طهور به معنای مطهریت درست است و صیغه مبالغه هم اگر بگیریم با اون توجیهی که به عمل آمد مشکلی نخواهد داشت، هرچند سید الخوئی وفاقا لزمخشری و غیره طهور را به معنای اسم آلت ما یتطهر به به کار میگیرن. بعد آیه دوم که گفته شد و انزلنا من السماء ماء لیطهر به، اون آیه از ماده از باب تفعیل است و اشکالی که در آیه در کلمه طهور در آیه اول داشتیم در آیه دوم وارد نیست. این محصل بحث گذشته بود. اما سید الخوئی رحمه الله پس از که این دوتا آیه را دلالتش رو در نسبت به مطلوب کامل می دانن، اشکال دیگری دارن که بر اساس آن اشکال می فرماین به این دوتا آیه درباره اثبات مطهریت ما استدلال نمی توان کرد. اشکال ایشان اشکال جهتی است. اگر به ذهنتون سپرده باشید که گفتیم یک خطاب شرعی نیاز دارد که سه تا اصل را کامل کنیم: اصالت الصدور، اصالت الظهور، اصالت الجهت. آیه قرآن صدورش که سند الاسناد و ظهورش رو هم که بحث کردیم مخصوصا لیطهر بهی کامل بود، ایشون در جهت اشکال میکنند. میفرماید این دو تا آیه در جهت ازاله اقذار عرفیه آمده است، در جهت ازاله اقذار عرفیه، چرک، کثافت عرفی، قذارت عرفی در اون زمان زیاد بوده. مخصوصا آیه دوم که در واقعه بدر هست، در حالت جنگ خون و جراحت و چرک و اوساخ این آیه آمده است که آبی به عنوان نعمت خدا برای شما عنایت میکند که این آلودگی ها را پاک کنید، بزدائید. جهتش اینه. جهت بیان حکم شرعی ندارد. حقیقی فرماید ایشان حقیقت شرعیه در زمان نزول آیه ثابت نبوده است، معنای طهارت در اون زمان طهارت شرعی مصطلح نبوده و همینطور نجاست هم طبق اصطلاح شرعی در اون صدر اول مصطلح نبوده است. اضافه می کند ایشان، میگه در قرآن اصلا از نجاسات اسم نبرده است، فقط یک جا آمده است انما المشركون نجسون و فلا يقربوهن المسجد الحرام. میفرماید اونجا هم نجس حرفی دارد، معلوم نیست به معنی نجاست باطنی باشد یا نجاست ظاهری و اقذار. یک دونه بین القوسین اینجا بگیریم و اون این است که دلیلی که بر نجاست کفار از قرآن داریم همین یک آیه است. این آیه را اگر در دلالتش اشکال بکنیم دیگه دلیلی بر نجاست کفار کتابی وجود ندارد. لذا بعضی از فقها که حکم به طهارت کفار کتابی داده اند، یکی دوتا هم نیستن، فقهای اخیر از جمله سید محسن حکیم بود، دلیلشان این هست که این آیه دلالتشان بر نجاست کفار کتابی کامل نیست، حداقل اختلاف و تردید وجود دارد، دلالت با تردید قابل تمسک نیست. این بین القوسین تمام. بنابراین سید الاستاد می فرماید که از این دوتا آیه برای مطهریت ما نمی توانیم استفاده کنیم، هرچند دلالتشان کامل بود در یک جمله، جهتشان کامل نیست. این تمام حرف ایشان. یک نعم و استدراکی دارد، اون استدراکش رو هم دقت کنید که به درد بخورد. میگد که نعم بعضی از طهارت‌های حدثیه در قرآن الحاق شده است به این طهارت عرفیه به ازاله اقذار. کجا؟ غسل جنابت، ان کنتم جنوبا فطهروا، الحاق شده است. و همینطور در آیه وضوء، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم تا ان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. بله، این و يريد الله ليطهركم هم متمم خیلی خوبی است که اجافند. تمام. طهارت حدثیه‌ای که مربوط به غسل و وضو می شود در قرآن الحاق به طهارت عرفیه شده است، تصریح شده، دلالت کامل، توسط ماء غسل، توسط ماء وضو انجام شود. این تمام حرف ایشون. بسیار خوب. شکر الله مسائه الجمیله و قدس الله نفسه الزکیه. ولیکن اگر دقت بفرمایید به خود درس انظرو الی ما قال بکنید، الی ما قیل بکنید، نه انظرو الی من قال، چون من کجا و سید الخوبی کجا. فقط به این کلمات اگر دقت کنید احتمالشو بدید از ضعفا هم گاهی حرف شنیدنی به گوش میرسن. ببینیم با یک دقت بسیار مختصر. اولا تحقیق از می شود، تحقیق این است که این دو تا آیه جهتش هم درست است، مشکل جهت هم نداریم. اولا در کفایه خوندی، من از خود چیزی نمیگم، از فقها میگم، در کفایه خوندیم در بحث خطابات شفاهیه که خطابات قرآن یکی از احتمالاتش این هست که مخاطبش فقط پیامبر باشد، موجه الیه به قول صاحب کفایه رسول اعظم باشد. اگر مخاطب پیامبر شد که از لحاظ ادبیات قطعا مخاطب پیامبر است، چون خطاب مستقیما به پیامبر داده می شود، وحی مستقیما به پیامبر داده می شود. از منظرهای دیگر تفسیری ممکنه بگیم خطاب مخاطب کل مردم است و همه. منتها نظر صاحب کفایه در اون رابطه این است که مخاطب مستقیم پیامبر است، پیامبر انسان الکل است، وجه الکل است، آینه تمام انسان هاست، از او به دیگران خطاب تسری میکند و توضیح میشود، نشر میشود. این بیان ایشانه. بیان ایشان یک نکتهش خیلی قابل توجه و اون اینه که از لحاظ ادبیات و بلاغت خب میبینیم وحی مستقیم به پیامبر ظاهرش این. اگر خطاب مستقیم به پیامبر باشد بحث اثبات حقیقت شرعیه و عدم اثبات حقیقت شرعیه که بین غیر از پیامبر دیگه معنا نداره. پیامبر تمام معانی شرعیه را در ذهن مبارکشان دارد. قرآن هم به پیامبر خطاب شده، معنای شرعی هم حاضره، طهور هم همون طهور رو میگد که در شرع تمام. السلام علیکم و رحمت الله. این اولا. نکته دوم، باز هم یک بحثی را مرحوم صاحب کفایه دارد، اینه که میگیم اصول مبنای استنباط هست، خب ایناست. مطلب دیگری هم دارد، بازم همین اینجا به درد میخورد. در کجا مراجعه کنید؟ در بحث ثبوت حقیقت شرعیه میفرماید گویا یکی از احتمالات این است که مصطلحات شرعیه در شرایع سابقه هم وجود داشته، معنای شرعی خودش رو داشته است. آیات قرآن، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم فی الشرایع السابقه، معنیش اینه دیگه. یا در آیه درباره زکات، درباره حج، درباره زکات، درباره صلات، در شرایع سابقه اشاره داد. حج حضرت ابراهیم، صلات و زکات، اینا اشاره دارد. خب در صورتی که حقایق شرعیه قبل از شریعت اسلام در شرایع سابقه وجود داشته است، چه میگیم؟ میگیم حقایق، حقیقت شرعیه ثابته، منتها حقیقت شرعیه فی شرع واحد نیست، حقیقت شرعیه فی شرایع ثابته دیگه. پس برای این مطلب که حقیقت شرعیه باید ثابت بشود در قالب وضع تعینی، نیاز نداریم، میگیم حقیقت شرعیه در شرایع ثابته نه در شرع واحد. بنابراین ایشان که مشکلی در استدلال اعلام داشتند که حقیقت شرعی ثابت نیست، گفتیم حقیقت ثابت است منتها نه فی شرع ما، در شرایع متعدد. تکرار شد به خاطر که کمی اغلاق داشت. جواب یا نکته سوم، نکته سوم یک دقت کوتاه بکنیم، جواب اصلی تر رو پیدا کنیم. جواب اصلی تر اینه که طهارت و نجاست از احکام وضعیه است. احکام وضعیه هم جنبه عرفیت و عقلانیت دارد که در بحث قبلی براتون گفتم. شما که خودتون می‌فرمایید که این طهور که آمده است در قرآن برای ازاله اقذار عرفیه است، همین برای ما کافی است، چون ازاله اقذار عرفیه همین تطهیر نجاساتی است که اسمش رو ما عوض کردیم. اقذار که خود ایشان مثال میزنند، مثل خون و آلودگی های جسمانی انسان و اینها را که مثال میزنند، تطهیر شرعی هم نسبت به همین چیز هاست. یک، نجاسات و طهارات احکام وضعی است. دو، ازاله اقذار در عمل همین طهارت شرعی است. لذا ما گفته ایم یک مطلب را ثابت شده است. و اون چیه؟ اونه که هر چیزی که خیلی مطلوب، هر عملی که خیلی مطلوب است بین عقلا ثابت شده واجبه. هر چیزی که از نظر عقلا و عرف خیلی زشت و نکوهیده است حرامه. مثال امانت داری بین عقلای عالم خوبه، واجبه. خیانت بین عقلای عالم زشت حرامه. تازه تکلیفهاش اینجوریه، در وضع و در احکام وضعیه